بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين ولا سيما بقية الله في أرواح عجل الله تعالى فرجه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين
وإلا اگه عالم بشه بدونه که عذابی به او نمیرسه مطمئن بشه خب دیگه ترس نداره همچنین تو مسائل مادی فرض کنید یه راهی میخواد بره یه مقدار این راه وحشتناکه احتمال این رو میده که ضرری تو این راه به او برسه دزدانی باشن بخوان اذیت بکنن او رو خب قبل از اینکه این مسیر رو طی بکنه یه مقدار خائفه میترسه منشأ ترس یکیش جهل چون نمیدونه بالاخره این ضرر به اون میرسه یا نه اگه مطمئن بود و عالم بود به عاقبت امور یعنی میدونست که ضرری به اون نمیرسه دیگه خوفی نداشت رکن دوم عجز به این معنا که احتمال میده در این مسیر وقتی ضرری به او برسه عاجز از دفع اون ضرره و الا اگر قادر باشه یا آدمی است قدرتمند که مطمئن نه اگه دزدانی هم باشن بخوان او رو اذیت بکنن از پس اونا بر میاد میتونه مقابلشون بیسته اسلحه داره وسائل داره عده و عده داره خب باز ترسی نداره عذاب الهی را از این جهت انسان ازش خائفه که میدونه اگه عذاب خاص به او برسه قادر نیست از خودش دور بکنه اگه به او گفته بشه برو به طرف جهنم نمیتونه جهنم از خودش دور بکنه خوف از اینجا ناشی میشه بنابراین مطلب اول ما این شد خوف مرکب از دو رکنه که اگه یکی از این دو نباشه دیگه خوفی نیست رکنی که در خوف هست یکی جهله یکی عجزه چون جاهل به عاقبت کارشه نمیدونه بالاخره چه میشه آیا ضرر عملی میشه ضرر به اون میرسه یا نه نمیدونه اگه بدون ضرر به اون نمیرسه از یه طریقی علم غیب پیدا بکنه بفهمه که ضرر به اون نمیرسه خوفش زائل میشه و نکته دوم عجز یعنی میدونه که اگر ضرری به اون رسید عاجز از دفع اون ضرره نمیتونه اون ضرر از خودش دور بکنه حالا اگه یه کسیست که قدرتی داره یه توانایی داره که اون ضرر محتمل را میتونه از خودش دور بکنه. خب دیگه اینجا نمیترسه. از همینجا یه نتیجه میگیریم. وقتی گفتیم حقیقت خوف از این دو رکن به وجود اومده، میفهمیم مطلب دوممون اینه که ذاتاً خوف چیز خوبی نیست. ترس از دو رکنی به وجود اومده، یکیش جهله، یکیش عجز. جهل و عجز که چیز خوبی نیست. اونی که ممدوحه و مطلوبه جهل که نیست، علمه. عجز که نیست، قدرته. اگر یه چیزی مرکب بود از علم و قدرت، این خوبه. چون خود علم و قدرت چیز خوبیه، آثارش هم قاعدتاً خوبه. اما ما اومدیم از جهل به عاقبت کار و از عجز به این که نمیتونه اون ضرر رو از خودش دور بکنه، یه چیز در خودمون احساس میکنیم یا به وجود آوردیم به نام خوف. خوفی که ریشش دو چیز بده، خود خوف هم قاعدتاً چیز خوبی نیست. پس این که گفته میشه مؤمن در وجودش حتما باید خوف باشه، بدون خوف نمیشه، این چیه؟ از اینجا وارد مطلب دوم میشه. در مطلب دوم گفته میشه که خوف ذاتاً خوب نیست، اما بالعرض چون منجر به چیز خوبی میشه، اون خوبه. به عبارت دیگه، منشأ خوف چیز بدیه، چون منشأش جهل و عجزه. این جهل و عجز برای ما خوف به وجود میاره. اما خوف یه میوهی داره، میوهش خیلی خوبه، اثرش. خوف به اعتبار اون اثر و نتیجه چیز خیلی خوبیه. رو این جهته که تأکید میشه که هر کسی باید در وجودش خوف باشه، ولی ذاتاً خوف چیز بدیه، امیدواری چیز خوبیه. خوف هم دیگه گفتیم از جهل و عجز به وجود اومده. این همه تأکید میشه که انسان باید خائف باشه، ترسناک باشه، به اعتبار نتیجه هست. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که انسانی که خائفه، این خوف رو میکشونه به اطاعت خدا. اثرش اینه، بنده خدا میکنه دورو. این چیز خیلی خوبیه، ما همین رو میخواییم. لذا تعبیر بزرگان علم اخلاق اینه، میگن خوف تازیانه خداست که به واسطه این تازیانه بندگانش رو به اطاعت خودش میکشونه. تازیانه ایست که بندگان خود رو به این تازیانه به عبودیت وادار میکنه، تا مردم در اثر عبودیت به مقام ربوبیت برسن. مهم اینه، ما اومدیم تو این دنیا به کمال برسیم و کمالمون همون مقام ربوبیته. مقام ربوبیت به این معناست انسان هیچ وقت خدا نمیتونه بشه. رب اون رب اصلی، رب به ذات. ما هیچ وقت رب نمیتونیم بشیم، اما به مقام ربوبیت یعنی خدایی کردن میتونیم برسیم. خدا شدن محاله، اما کارای خدایی کردن اصلا مطلوبه. اومدیم برای همین برسیم به جایی که بین ما و خدا دیگه هیچ فاصله نباشه، جز یه فاصله که اون فاصله هیچ وقت قابل شکستن نیست. و اون فاصله چیه؟ اینه که خدا خداست و ما بنده او، ما مخلوق او هستیم و هر چه داریم از او داریم، از خودمون هیچ نداریم. خب این واسطه هیچ وقت شکسته نمیشه. اسمشو میذارن حجاب واجبیت و ممکنیت. این حجاب هیچ وقت پاره نمیشه. پرده ایست بین ما و خدا، اسمشو میذاریم حجاب واجبیت و ممکنیت. یعنی خدا واجب الوجوده و ما ممکن الوجود، او خالق است و ما مخلوق. این هیچ وقت شکسته نمیشه، مثل عکس داخل آینه میمونه. عکس داخل آینه هیچ وقت جسم مقابل آینه نمیشه، عکس عکس دیگه. حالا هر چی عکس قوی باشه، یعنی تمام خصوصیات اون جسم نشون بده، رنگ جسم نشون بده، حجم جسم نشون بده، حرکت و سکون جسم نشون بده، هر چی نشون بده، آخرش چی میگه؟ میگید یه فرق هست بین این لیوان و عکس لیوان که داخل آینه هست. اون فرقش همینه که اون عکس یعنی حقیقت نداره، این لیوان خودش، این لیوان وجودش مال خودش، اون عکس نه، وجودش مال خودش نیست، وجودش از این جسم گرفته. ما هرچی هم به خدا نزدیک بشیم، یعنی تمام نواقص رو از خودمون دور بکنیم، همه کمالات رو کسب بکنیم، آخرش عکس خدایی، نه خود خدا. عکسی هستیم که همه کمالات خدا تو وجود ما داره تجلی میکنه. امام زمان علیه السلام بشر این گونه هستن، همه صفات خدا رو حائزن، اما آخرش خدا نیست، آخرش بنده خداست. به تعبیر عرفانی میگن مثل اعلای خدا، مثل اعلا. خدا مثل نداره، یعنی یه موجودی که باز خود خدا باشه، اون مثل محاله، لیس کمثل شیء، اما مثل داره. مثل ولهل فلهل یا ولهل مثل الاعلا، خدا براش مثل اعلا هست. مثل اعلاش همون موجودیه که تمام کمالات خدا رو گرفته، یعنی علم خدا رو داره. علم خدا نامحدود دیگه، همه چی خدا میدونه. بشری باشه که علم خدا رو داشته باشه، قدرت خدا رو داشته باشه، این میشه مثلا اعلای خدا دیگه، کمالات خدا رو هم شد داشته باشه. ما اومدیم تو این دنیا به اونجا برسیم، این هم میگن مقام ربوبیت. خدا انتظارش از همه ما اینه، بریم جلو، بریم جلو به مقام قاب قوسین او ادنا برسیم. تشبیه میکنه مقام تدلی، مقام تدلی، مقامی که نزدیک شدن پیغمبر به خدا، و خدا تعبیرش اینه قاب قوسین او ادنا. به دو قوس اگه تشبیه بکنیم، قرب معنوی را به قرب ظاهری و جسمی، فاصله بین پیغمبر و خدا به اندازه دو کمان یک کمتر بود، قاب قوسین او ادنا، یک کمتر از دو کمان. اما نمیگه به خود خدا رسید، چون گفتیم یه حجاب هست، اون حجاب واجبیته، اون دیگه شکسته نمیشه. پیغمبر به خود خدا بخوان برسن نه، آخرش یه فاصله هست، قاب قوسین او ادنا، همون که گفته میشه بین احمد و احد فاصله ای نیست جز میم، اون میم ممکن الوجود بوده، آخرش این فاصله هست. این فاصله تو لفظه، تو اسمه، اما این فاصله در معنا هم موجوده. بشر هیچ وقت خدا نمیتونه بشه، اما خداگونه چرا؟ اصلا هدف خلقت ما همینه، هدف همین بود. نمونه امام زمان علیه السلام، چهار در معصوم تابلوهای خداگونه هستن که وقتی خدا میخواد از اونا تعبیر بکنه گاهی میگه اینا اسماء حسنای پروردگارن. اسم، خب اسم لفظی رو میگن که یه معنایی داره. چهارده معصوم اسم حسنای خداست، یعنی معنای اون خود خداست. گاهی تعبیر کلمه از اونها میشه، تعبیر کلمه چند جای قرآن ما از اهل بیت داره. کلمه خیلی لفظ زیباییه، میگه اهل بیت کلمات خدا هستند. کلمه، خب لفظ باید گویا بشه برای معنا. اهل بیت گویا هستند برای خدا، تابلوی خدا هستند. اونا رو ببینید و بشناسید خدا رو شناختید. اونجایی که به حضرت آدم میخواد بگه اهل بیتو یاد حضرت آدم دادیم و علم آدم اسماء کلها، اسماء رو یاد دادیم. و حضرت ابراهیم کلمات میگه، آیه 124 سوره بقره، و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، لفظ کلمه اینجا میاره، کلمات همون شهاده معصوم علیه السلام مراد. این تعبیر خیلی والاست. گاهی از اهل بیت تعبیر میکنه به جنب الله، خود اونا رو معرفی بکنه، گه اینا انسانایی هستن که جنب الله هم، جنب هر چیزی چسبه به اون چیز رو میگن. مثلا میگن این همسایه جنبی، بغل دستی اینه، بیواسطه. وقتی بیواسطه بشه میگن جنبشه. جنبشه قریب بدون فاصله. اهل بیت جنب خدا هستن، اما خود خدا نه. الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان في مكان. تعبیری که در یکی از دعاها اومده در مفاتیح، تعبیر خیلی بالایی است. من دقت بکنید نظیر این جمله رو جای سراغ ندارید. این دعاها هر کدامش یه مزامین عالی داره، گاهی یه جمله هایی داره که مشابه توی هیچ جا نداره. لذا سعی کنید این دعاها رو ولو یک بار تو عمرتون شده بخونید. یه دور مفاتیح رو باید کلشو بخونید. در یکی از دعاها این جمله رو داره و ترجمهش اینه: خدا رو حمد میکنم، الحمدلله که خدا منت گذاشته بر من به معصومینی که اینها از نظر مقام جای خدا نشستن اگر خدا مکان داشت. یه یعنی حالا که خدا مکان نداره، اگه فرض فرض محال میگن محال نیست، میشد محال رو فرض بکنه، فرض بکنه ولو محاله. فرض محال محال نیست، یعنی تصور محال رو میتونید بکنید دیگه. فرض کنید خدا مکان داشت، اگه خدا مکان داشت اهل بیت الان جایگاهشون جای اونجاست، یعنی هیچ کمبودی از نظر کمالات ندارن، اما آخرش خدا نیست، اون یه استثناء خورده میشه. من علینا به حکام یقومون مقامه لوکان فی مکان. این مقام اهل بیت مقصود خلقت همه انسان هاست، همه آفریده شدن برای اینکه به اینجا برسه، منطور راه رسیدن بندگیه، بندگی خدا رو بکنیم تا برسه. خب خدا میخواد ما بندگیشو بکنیم، از راه لطفی که به ما داره داره. یکی از تازیانه هایی که خدا داره برای اینکه ما رو وادار بکنه، ولو یه مقدار زوری، ولو حقشو بخواید نباید زور تو کار باشه. ما باید اونقدر رشد فکری داشته باشیم که خودمون بریم کمال پیدا بکنیم. کمال که چیز بدی نیست، فطرت انسان خواهان کماله، اما چه بکنیم؟ آخرش این نفس سرکش ما گاهی نمیگذره و خدای متعال یه تازیانه برمیداره. تازیانه چیه؟ تازیانه خوف و ترس. میگه بپا پادو کج گذاشتی عذاب، عذاب هم از اون عذابایی که یه لحظه شو طاقتشو نداری، عذاب میگذاره. این لطف خداست، بل اجبار با ترس میخواد ما رو کاملمون بکنه، این که بد نیست. بلا تشبیه، نمیخوام تشبیه بکنم از اینجا، شبیه تازیانه ای که یک کسی به حیوان میزنه برای تربیت اون. یعنی این راکب میخواد این حیوان رو محدودش بکنه به یه مسیر خاصی، که تو این مسیر بود حیوان هم سرکش نمیخواد از اون طرف. خب تازیانه بهش میزنه، ادبش میکنه، حیوان نمیفهمه که این مسیر به نفع اوه، اما خب بالاخره با کتک او رو به نفعش وادارش میکنه، سرعتش رو با تازیانه تنظیم میکنه، تون بره آهسته بره. یعنی همون چیزایی که به نفع خود حیوانم هست و خودش سرش نمیشه، راکب با تازیانه او رو وادارش میکنه. این تازیانه گرچه در ظاهر بعد این حیوان اذیت میشه، اما نتیجهش نتیجه خوبیه. خدای متعال یکی از اسبابی که برای تربیت ما گذاشته از لطفش تازیانه خوف. پس باز تکرار میکنیم، خوف ذاتاً چیز بدی شد چون مرکب از دو چیز بد، جهل و عجز. اما چرا مطلوبه؟ در علم اخلاق گفته میشه باید ترسش باشه، چون ثمرهش ثمره خوبیه. خوف وقتی تو وجود انسان باشه او رو به کمالش میرسه، او رو به مقام ربوبیت میرسونه. العبودیت جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت و بندگی خدا گوهریست که کنهش به ربوبیت میرسه. کنهش یعنی انتهاش، انتهاش میرسه به ربوبیت، یعنی همون کارهای خدایی کردن. اینم مطلب دومه. مطلب سوم، گاهی خوف کمه، گاهی زیاده، گاهی متوسطه. اونی که مطلوب ماست حد وسطه. خوف در حد وسط خوبه، حد کمش بده، حد زیادش هم بده. حد کم خوف چیه؟ حد کمش اینه که یا اصلا ترس نداری یا ترسش کمه، در حدی که همه گناهانو ترک نمیکنه. چون ترسش کمه نمیترس. اگه ترسش بیشتر بود گناه کمتر میکرد یا هیچی نمیکرد. ترس وقتی کم باشه، این باز تو مثال که زدی شبیه یه تازیانه کوچولوه که مثلا میخواد به فیل بزنه، میزنه به این فیل اما چندان اثری رو بدن این فیل نمیکنه، لذا فیله اعتنایی نمیکنه. داره این تازیانه میزنه، فیله فکر میکنه یه مگس نشسته رو بدنش، نمیترس از این تازیانه. چون نمیترسه تأثیری در حرکت این حیوان هیچی نداره. تو وجود انسان وقتی ترس کم باشه او رو به سوی کمال نمیکشونه. به اندازه یه ترس شدت و ضعفش از همینجاست. هرچه خوب کمتر باشه گناه بیشتر انجام میده. باکش هم نیست. خوف باید زیاد بشه برسه به حدی که حد وسط. حد وسطش همینه که گفتیم، او رو بنده خداش بکنه، واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک بکنه و بترسد از غیر این، از غیر این بترسد. یه مقدار خوفش بالاتر از این باشه، بترسد از این که محبت غیر خدا تو دلش باشه. فقط خدا دیگه اون درجه خیلی بالاست، فقط خدا تو دلشه، دیگه وابسته به هیچی نیست. و اما خوف زیاد، خوف بیش از حد، افراطی، اون خوف کسانیه که اونقدر ترس تو وجودش زیاده که او رو به یأس کشونده. یعنی اصلا مایوسی میگه بابا ما که دیگه آب از سرمون رد شده، ما قدر گناه کردیم دیگه، ما که کاری از اون بر نمیاد. مایوس از این که بنده خدا بشه، فعلا نشسته نمیره بنده گروه بکنه. این خوف دارش زیاد شده، خوف در این حد که خوب نبود. این مثل کسی که این نشسته افسوس میخورد از گذشته یا عمرش، گد عجب اشتباه کردیم، چند سال عمرونو به بتالت گذروندیم، چه کردیم چه کردیم، نباید، ای کاش فلان کارو کرده بودیم. نشستش افسوس میخورد از گذشته، اما نمیدونه که همین الان داره یه ضرر میکنه و اونه که وقت فعلیش که باید صرف بندگی خدا بشه صرف سوس شدن او شده. نشستش تو بابا همین سوسی هم یه ضرره، 10 دقیقه دیگه باید برای همین سوسی حالا دم میشینه گریه بکنه. این که گفته میشه به گذشته عمرتون فکر بکنید از این جهته که به انسان حرکت بده، یعنی فکر بکنه گذشته رو ببینه چه ضرری کرد، بعد که خب بلند شم دیگه حالا ضرر نکنه. و ملاک همینه، هر وقت میخواید بدونید که این فکری که نسبت به گذشته دارید میکنید از اون فکرای سازنده است یا از فکرای سوزنده، ببینید که فکری که کردید نسبت به گذشته آیا حرکت فعلیتون رو زیاد کرد یا نکرد. اگه سبب شد که الان بلند شدید حرکت به مضاعف کردید که دیگه آینده ضرر نکنید، این فکر درسته. یعنی نشستی تجربه پیدا کردید از گذشته، حالا دیگه میگید نه دیگه حالا وقتم و صرف کاری میکنم که آینده دیگه پشیمان نشه. این خوبه، این سازنده انسان. اما اگه فکر به جایی بکشون انسان اگه بلشو همسو به طور خمود مثل آدم های مست همسو بشه یه ول کن دیگه ما که دیگه نمیتونیم دیگه یه ظرف چینی یه بار شکست دیگه وقتی شکست دیگه تمام شد هر کاریش هم بکنه آخر شکست سیه هی یه حرفای مایوسانه میزنه ما نشسته اینا از نظر دینی مذمت شده فکر اینطوری مذمت شده انسان عاقل این کارو نمیکنه عاقل بلند میشه به قول معروف میگن ماهی هر وقت از آب بگیری تازه است بالاخره هر وقت بلند شد دیگه بلند میشه کار میکنه به تعبیر استاد ما میفرمودن که 50 سال از عمرش گذشته بود 50 سال بعد از 50 سال گفت یه روز بیدار شدم خیلی ضرره ها عمر بگذره ما برای چی اومده بودیم تو دنیا هدف کمال بود باید به خدا میرسیدیم عمر اون به بطالت رفت تأسف خورده نشستم اما این بیداری ها خیلی خوبه انسان حداقل بیدار بشه بعد گفته بود که خب حالا بیدار شدم حالا چه بکنم فعلا 50 سال گذشت اون قابل برگشت نیست جوانی رفت بزرگترین سرمایه انسان لحظه هایی که بهترین تکامل ها رو میتونست پیدا بکنه تمام شد رفت دیگه اما بلافاصله گفتم حالا بلند شد بقیه عمرم رو زنده میکنم حتی اول و بلند شده بود رفته بود با افرادی مشورت کرده بود که چه کنم هم ضرر نکنم هم بتونم جبران گذشته رو بکنم این خیلی خوبه پس خوف افراطی که بده اون ترسیه که انسانو از بندگی خدا منصرف بکنه این ترس مذمت شده این ترس مثل ترمز میمونه که اصلا نمیذاره ماشین حرکت بکنه هم تو ترمز داره کار میکنه سفت تایر ماشینو گرفته این ترمز که مطلوب نیست ترمز باید از تایر ماشین فاصله بگیره تا اونجایی که ماشین باید حرکت کنه حرکت بکنه به جاش ترمز بگیره خوف باید باشه تو وجود انسان اما نه مانع حرکت انسان باشه انسان باید از طرف خدا سیر بکنه خوف باید به جا باشه یعنی اونجایی که صحنه گناه میاد ترس از خدا مانع بشه نگذره گناه بکنه اونجایی که ترک واجب در کار میاد خوف خدا مانع بشه نگذره واجب رو ترک بکنه این خوف خوف خوبیه مقدمه صحبت آینده مون این مطلبه که فعلا عرض میکنیم دیگه عرضمون تمام شد انشاءالله جلسه آینده این مقدمه که الان میخوام بگم رو توضیح میدیم گفتیم خوف انسان از اینجا ناشی میشه که احتمال رسیدن یک ضرر رو در آینده میده احتمال یه ضرری به او برسه حالا یه کسی ضرر مادی رو احتمال میده مثلا مریض شده احتمال مردن رو میده خوف از این پیدا کرده ترس گرفته سورو میترسه که مثلا دکتر بگه که تو دیگه نمیتونی زنده باشی یه هفته دیگه بیشتر زنده نیست گاهی خوف اینه احتمال ضرر آینده از نظر مادی اگه یه مقدار عقلش بالاتر بیاد ضرر مادی رو روش نمیترسه چون دنیا ارزش این رو نداره که انسان به خاطر رفتن دنیا از دستش ولو حیات خودش حیات زندگانی ظاهریش از دستش بره ولو ناراحتش باشه مهم اونه که باید مؤمن سیار باشه المؤمن السیار. اما حالا میشینه فکرشو میکنه نه سیر نکرده، حرکت نکرده یا حرکت کم کرده، میتوانست قرب به خدا رو خوب پیدا بکنه، پیدا نکرده. یه مکروهی ناخوشایندی در آینده به اون میرسه، از این ناراحت. اون مکروه دو قسمه، گاهی مکروه ذاتیه، گاهی نه، منجر به یه مکروه دیگری میشه، لذا مکروهش. ببینید یه وقت انسان از یه غذای طبعا خوشش نمیاد، میگه این غذا خوشم نمیاد، یا یه غذا رو خیلی خوشش میاد اما براش بده. دکتر گفته اگه بخوری کشته میشه. حالا اینجا از این غذا دیگه خوشش نمیاد، این غذا مکروهش میشه، اما مکروه ذاتی نه، ذاتن که خیلی دوست میداره غذا را. این مکروه بالعرضه، یعنی از این غذا خوشش نمیاد چون منجر به یه مکروه دیگری میشه و اون مردنه. به عبارت دیگه مکروه با واسطه. معصیت ها از این قبیله، اینکه یک مؤمن از معصیت خوشش نمیاد نه به خاطر اینکه معصیت لذت نداره، ذاتا معصیت لذت داره، لذت جسمانی داره. چرا مؤمن ازش نفرت داره؟ میگه مکروه منه، این موسیقی رو میگه من ازش نفرت دارم. چرا نفرت داره؟ چون منجر به یه عذابی میشه، منجر به حجابی میشه، منجر به بعد از خدا میشه، از اون میترسه. مکروه به واسطه. این رو انشاءالله جلسه آیده توضیح خواهیم داد. در کتاب مفاتیح مناجات خمسه عشر هست که مناجات بسیار جالبیه. یکی از این مناجات ها مناجات خائفین. یا فرصتی داشتید، حالی داشتید، بنشینید بخونید مناجات خائفین. آیه ای هم که در اول عرایض تلاوت شد راجع به حضرت موسی علیه السلام بود که قبل از صحبت تلاوت شد اینجا. فخرج منها خائفا یترقب، وقتی که میخواستن حضرت موسی رو دستگیر بکنن از شهر خارج شد در حالی که میترسید، چون دشمن داشت میترسید. در این حالی که میترسید امیدوارم بود، یرتقب، انتظار داشت، انتظار داشت که رحمت الهی رو بگیره، امدادهای غیبی شامل حالش بشه و همینطور هم شد. شما بشینید جان حضرت موسی علیه السلام ادامه شما مطالعه بکنید ببینید چیه. کسی که خودشو به خدا میسپاره آخریش اونقدر از خدا لطف میبینه که کمال رضایت رو داره. اون لحظه از شهر خواست بره بیرون، خائف بود و یترقب بود، اما عاقبتش به کجا کشید؟ رفت حضرت شعیب رو دید، با شعیب آشنا شد، با دختر او ازدواج کرد، 7-8 سال نزد او بود، بعد برگشت، مقام نبوت پیدا کرده، به او گفته شده که برگرد برو فرعون و اطرافیاشو انذار بکن، دعوتو به خدا بکن. و چه امدادهایی که وزید موسی شو تو بازگشت اون آتش رو دید، به اهلش گستب کنید، اون وادی مقدس طوا اونجا رو برخورد کرد، و امدادهایی که داشت، ید بیضا، معجزاتی که داشت از قبیل عصایی که اژدها شد و چیزهای دیگه. آخرش اینه. وقتی رفته بود نزد شعیب، قبل از اینکه شعیب رو ببینه تو اون شهر، رفته بود زیر درخت نشسته بود، میگفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا هر خیری به من نازل بکنی من بهش محتاجم، فقیر هست. اینطوری با خدا حرف میزد، ریز درشتش، هر چی به من خیر بدی بهش محتاجم. این جمله خرج منها خائفا یترتب راجع به امام حسین علیه السلام و امام زمان هم اومده. یه ویژگی هایی هست، وقایعی که در امم سابق افتاده تو امم هست، یه خصوصیاتی هم هست بین امام حسین و امام زمان علیه السلام که اینم بد نیست دقت بکنین، یه نکاتی هست. اون شبی که امام حسین علیه السلام رو تو مدینه صدا زد والی اونجا و گفت که خلاصه یزید گفته باید بیاد بیعت بکنه، و ازت شبانه از مدینه اهلیالش رو برداشتن رفتن به طرف مکه. اونم تو تاریخ به همین تعبیر داره، خرج منها خائفا یترقب. امام حسین اون شب با حالت خوف و انتظار، چون میدونستن شروع شد اون مسئله‌ای که از اول خلقت پیش بینی شده بود، جریان شهادت امام حسین علیه السلام، هم نگران بودن و هم منتظر. راجع به امام زمان علیه السلام هم تو زیارت علی یاسین داره، المرتقد الخائف ولی الناصح. تو مناجات خائفین جملاتی داره، الهی اتراک بعد الایمان بک تعذبنی، آیا تو اینطور دیده میشی، یعنی اینطور به تو عقیده هست که بعد از اینکه یک کسی ایمان به تو آورده عذابش بکنی؟ ام بعد حب ایاک تبعدنی، آیا اینطور عقیده هست که یک کسی بعد از اینکه علاقه به تو، محبت به تو رو تو دلش داشته باشه، تو رو دورش بکنه؟ امکان نداره، تبعدنی نمیشه. علاقه طرفینیه دیگه، وقتی کسی علاقه به خدا داشته باشه یقینا خدا او رو نزدیکش میکنه. اما رجای لرحمتک و صفحک تحرمانی، آیا امکان این هست که بعد از که کسی امیدوار به رحمت تو و گذشت تو داشته باشه، آیا تو او رو محرومش بکنی، محرومم بکنی؟ جملات که تو دعای کمیل هم انشاءالله فردا شب میخونی، امکان نداره. اونجا جملات مشابهی رو داره که آیا وجوهی که خرت لعظمت که ساجده، و عظمت تو به سجده افتاده، و چی و چی و چی، آیا اینا رو عذابش میکنی؟ و بگه حیات، نه امکان نداره، من اصلا همچین عقیده ای ندارم و نمیشه، محاله. تو چیزای معمولیش، یعنی یه انسان با یه انسان هم اینطور برخورد نمیکنه. یه کسی به شما امیدوار باشه، شما امیدشو قطع نمیکنید، چون امیدواره به شما سعی میکنید امیدشو دیگه یه جوری جامعه اول میشونید، در صورت که بتونید توانایش داشته باشه. خدا هم همینطوره دیگه، این نقص برای خداست. نعوذ بالله کسی بگه که من امیدوار به خدا بودم، خدا امید منو ناامید کرد، این نقص برای خداست، امکان نداره. سبحان الله، خدا نقص نداره. از کمالات رب ما همین که به اندازه که امیدوار به رحمتش بودید خدا جوابتون میده. حتی سوال، وقتی میخوایید سوال بکنید، دعا خوب دعا بکنید، این دعاها تمامش جواب داده بشه. از یه یا الله صرف نظر نکنید. همه اینا جواب داده میشه. یه یا صاحب از زمان بی نتیجه نیست، امکان نداره. اگه کسی بگه بی نتیجه است، این نسبت نقص داده به اون حضرت، اگه جرأت داره بگه. و اگر ما او یک انسان کامل میدونیم، انسان کامل اینه که کوچکترین توجه به او بشه او توجه میکنه. شما حدیث امام هشتم رو در نظر داشته باشید. در محضر امام هشتم علیه السلام نام امام زمان رو برد، با اینکه اون وقت هنوز امام زمان به ظاهر به دنیا نیامده بودن، روحشون خلق شده بود، نورشون که اول خلقت خلق شده بود، اما به ظاهر جسمشون به دنیا نیامده بود. خدمت امام هشتم وقتی اسم امام زمان رو برد، دید حضرت بلند شدن و دو دست گذاشتن رو سرشون و اظهار تعظیم کردن. از آقا پرسید این چیه؟ فرمودن کسی که نام مولای صاحب زمان رو به زمان جاری میکنه، اون حضرت بهش توجه میکنن و شایسته است اون لحظه کسی که مولایش به او توجه داره میکنه، مثل یه عبد ذلیل در مقابل او حالت بگیره، دستش رو سرش بگیره، حالت تواضع به خودش بده. دستور اینه. لیت شعری علی الشقاء ولدتنی امی، ای کاش میدونستم مادر من مرو به هدف شقاوت به دنیا آورده، یا نه برای سعادت. ای کاش میدونستم عاقبت عمرم چی میشه. این خوف از خوفایی است که همه دارن، یکی از خوفایی که همه مؤمنین دارن، خوف از عاقبت عمره، که عاقبت بالاخره به سوء ختم میشه یا به حسن. اینا همه دارن، یعنی هیچ کس مطمئن به عاقبت عمرش نباید باشه. یه وقت خدای ناکرده میشه تمام عمرش در راه بندگی گذرونده، 5 دقیقه آخر عمرش شیطان عدیله میاد ایمانش رو عدول میده، کافر از دنیا میاد. به چه اطمینانی ما اینطور صاف نشستیم مطمئنی؟ کی به ما خبر داده؟ اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. من بعضی جملاتشو دارم میخونم. فلیتها لم تلدنی ولم تربنی، ای کاش مادر مرا نزاییده بود و مرا تربیتم نکرده بود، که حالا اینطور عاجزانه بیچاره نشستم، نمیدونم چه بکنم. و لیتنی علمت امن اهل السعادت جعلتنی، ای خدایا ای کاش میدونستم که آیا من از اهل سعادتم، یعنی تو مرا از اهل سعادت قرار دادی. و به قرب که و جواری که خصستنی، آیا مرا برای قرب خودت و برای جوار خودت مخصوصم کردی، مخصوص اونجا باشم. فتقرب ذلک عینی، تا اینکه چشمم به این روشن بشه. و تطمئن له نفسی، ای کاش اینا رو میدونستم. بعد میگم یا حنان، آخر مناجات، یا حنان یا منان، یا رحیم یا رحمان، یا جبار یا قهار، یا غفار یا ستار، نجات بده نجات بده.
برحمتك من عذاب النار وفضيحة النار مفتزه شده اذا انطاف الاخبار من الاشرار زمان جنيكان از بدار جدا مشه سهل قيامات وحالة الأحلام وحالة الأحلام حالة الأحلام ترسى همه دلار ميجير وقرب المحسنون وبعد المسير ان زمان محسنون نزدك شان وخدا اما مسيئون عدم عبادكار دومشن و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون هر نفسی اونچه کرده پاداش میگیره یا مجازات میشه و هیچ کس ظلم نمیشه بله ظلم نمیشه اما نتیجه اعمال به افراد داده میشه وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون خدایا به همه ما قرب به خودت قرب به ولیت صاحب الزمان عطا فرما ما را توفیقمون بده کمکمون کن بنده خالص تو باشیم عبودیت تو کنیم دست ما رو میگی پروردگارا و به مقام ربوبیت برسان صلی الله علیک یا ابا صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك ورحمة الله وبركاته السلام على من استجابت الدعاء في قبلته السلام على من الشفاء وفي تربته سلام على حسينك در تحت قبره دار استجابه زیر قبض متحره هوا اجدار میشه سلام اینا سلامای منصوب به امام زمانه به چشم این گونه سلام میده سلام بران آبایی که خدا در تربت او شفا قرار داده این امتیاز نیست خدا در اون تربت گذاشته در خاکای دیگر نیست صدا و وقتی چشمش به حضرت زینب افتاد گفت این زن که این طور بی‌اعتنای به منه عزت اهل بیت علیهم السلام و کمال قدرت و شهامت و شجاعتشون این گونه بود در این آنی که تمام مصیبت را و اعظم مصائبشون رسیده بود اما مقابل دشمن آنچنان با عزت نفس برخورد میکردند یزید و یزیدیان را آدمشون نمیدونستند لذا با کمال توحید با نارفتار میکردند که یزید گفت این زن کیه با حالت تکبر وارد مجلس شد، این گونه به من بی‌اعتنایی، کسی جوابشو نداد. بار دوم باز سوال کرد، به او گفتن این دختر امیر المؤمنین علیه السلام خواهر حسین، وقتی فهمید بی 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 خواهر امام حسین، شروع کرد زخم زبان زده. میدونید انسان در اون لحظه تحمل و خندیدن یک بچه را هم نداره، چه رسد به اینجا یک کسی بلند شد زخم زبان بگه. صدا زدی رفتار خدا را با برادر تو، چگونه خدا برادر تو را کشت؟ بی بی با کمال شهامت فرمودن ما رأيت الله جميلا، هیچ چیز جز جمیل از خدا ندیده. این گونه بودن جلسه، اینطوری بود. امن العقل یمنت طلقا بودو بهش فرمودن، یمنت طلقا بدترین لفظی که توهین بود بود این بود، ای پسر آزاد شده. و این ننگی بود برای یزید که جدش ابو سفیان که اسیر شد پیغمبر او را آزادش کردند، و این ننگی بود برای معاویه پسر ابو سفیان و پسر معاویه یزید که خیلی هم روپوشی میکردن کسی این را دیگه جایی نگه، تو کمال قدرتش نشسته رو تخت و سلطنتش. حضرت زینب سلام الله علیها به همین تعبیر او را وارد خطاب بدن. آیا این از عدالت این پسر طلاقا که اهل بیت رسول الله این تو شهرها آواره باشه، بدون حجاب و ساتر باشه و کنیزان تو در پشت حجاب و عفاف باشه؟ این از عدالت؟ اینطور او رو مؤاخذه کرده.